بسم الله الرحمن الرحيم فوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى وألم التقوى هذه في شفاء أمير المؤمنين صلوات الله جلسه گذشته یه مقدمه کوتاهی عرض کردیم که یک خیلی محدود و مختصر به چیستی تاریخ پرداختیم و اینی که ما چگونه باید در تاریخ به وقوع برسیم. جمله کلیدی که باید تو ذهنمون باشه اینه که برای مورخ پیدا کردن یک جمله، یک گزاره، یک خبر، حتی یک حدیث ولو با سند صحیح از بهترین منبع، این دلیل بر قطع نمیشه. شبکه معرفتی که کار میکنه، منظومه فکری که کار میکنه، اینطوری نیست که با یک خبر همه چی رو زیر و رو کنیم. غیر از این که عرض کردیم باید حتما به معارضاتش پاسخ بدیم. چرا؟ چون هر مطلبی رو در تاریخ رو میتونید براش گزارشی، گزارهی، خبری، حکایتی بیارید. از این نظر با یک خبر بدون بررسی و فحص و جستجو نسبت به مخالفهاش عملا اون روش روش پژوهشی جدی نخواهد. با توجه به محدود بودن زمانمون و اینکه ما زمانی که داریم باید مباحث زیادی رو مطرح کنیم، از اون که قبلا گفتیم صرف نظر میکنم، یادتون باشه عرض کردیم ما کأنه شما میخواید 10-12 تا مقاله بخونید مباحث ظاهرا نامرتبط به هم بحث میکنید و چه بشه پرداخت. البته رفقایی که سیره ترم دومشون رو، یعنی سیره دو رو با ما باشن، میبینن که این مباحث اونجا به در میخوره یک جا، ولی با توجه کم بوده وقت نمیتونیم ارتباطات رو به هم قفل کنیم. نکته دومی که وارد بحث میخوام بشم اینه که خب یه مقدمه، یه مطلب کوتاه و یه مطلب اصلی داره بحث ما. مطلب کوتاه اینه که ما اگه خواستیم بریم سراغ یه منبع تاریخی، یه مطلب تاریخی جستجو کنیم، مطالعه کنیم، باید کجا رو بریم ببینیم؟ میخوایم مثلا فرض کنیم راجع به امام حسین علیه السلام، راجع به خلفا، راجع به حکومت، راجع به اقتصاد، مثلا حکومت خلفای امیرالمومنین بحث کنیم، کجا رو باید بریم ببینیم؟ منابع تاریخی چجوری هم منابع تاریخ اسلام؟ منابع تون کجا را بیم ببینید؟ دام؟ کتاب تاریخ اقتصادی همین خلفا رو ببینید؟ تو بخیران کتاب که معلوم کتاب میبینید، سر کتاب باز نمی کنید، کتاب این کدوم کتاب را ببینید؟ به دلالتی که بخشیش رو امروز اگه برسم خدمتون عرض خواهم کرد، منابع تاریخی به صورت منظم، مدون، منضبط، منسجم، یک جا یک جور آماده برای مطالعه شما نیست. به دلالتی که باید بحث بشه این مباحث در کتب اسلامی پراکنده است. طبیعتاً کتب تاریخی، این کتبی که رسماً تاریخی هستند که دو سنت کلی دارن، اولین جاییه که ما میریم راجع به اون موضوع مطالعه میکنیم. کتب تاریخ عمومی داریم و تکنگاری، بگی بگی این فرد رو دارم، این ده سال اخیه این بحث رو اطلاع نکرده بودم مثلا، حالا دیگه قیافه آقا رو دیدن خوش آمد خواستم تو اون علکی گفتم که تعریف کردم نگران کتاب تاریخی عمومی داریم مثل تاریخ طبری از خلقت آدم داره تا سال 300 تاریخ کامل نفسی مرور و زهر مسعودی من اینا حالا این کتابایی که یک موضوع توش نیست یه جای یه سالی شروع شده سال به سال رفته جلو یا کتاب تاریخ عمومی ولی نه سال به سال مثل ارشاد شکل مفید نمونه شیگیش که از نمات امیرالمومنین شروع کرده در واقع سیره معصومینه یه جورایی ارشاد شکل مفید بله شام؟ بله اجازه هم دست شما یه سری هم کتاب تکنگاری داریم تکنگاری یعنی چی؟ یعنی چی آقا؟ یعنی یه موضوع داره مثل وقعت و صفین مال نسبت به مزاهم منطقیه حالا بودش برش کن ترجمه شده اسم پیکار صفین موضوع چیه؟ صفین مثل حلقارات راجب غارت های معاویه در حکومت امیرالمومنین یه شخصی رفتن آنوگر میرونه سبتی موضوع داره اونایی که موضوع داره خب اطلاعات بیشتری تو مطلب میشه پیدا کرد مثل الجمل شیخ مفید ترجمه شده نشر نمی ترجمه کرده موضوع داره کاملا پس ما اول این کجا رو میبینیم بخوام بحث امروز اولش اینه گستره منابع تاریخی شما بخواید راجع به جبر مطالعه کنید فیزیک نمیرید بخونید بخواید راجع به مثلا تفسیر آیات قرآن کار کنید نمیرید کتب غیر باز کنید بخونید ولی برای تاریخ اولاً منابع تاریخی منابع تاریخی رو مثال نمیزنه خب تابلوه که توی اینا باید موادش چی باشه همش تاریخ باشه دیگه درسته؟ اما وقتی ما یه سوال تاریخی داریم فقط سراغ منابع تاریخی نمیریم چون مطالبی داریم که توی کتب تاریخی رسمی نیست یعنی تاریخی مثلا کتب انصاف من خیلی از کتب تاریخی رو دیگه واردش نشدم وارد یه دونه مثال بزنم که خلاصه دست خالی از جلسه نرفته باشه بیرون ما مثلا تواریخ شهرها داریم این تواریخ شهرها رو تو مثال براتون میزنم که کمتر به گوشتون خورده باشه مثلا کتابی داریم به اسم تاریخ قم خب مال کیه؟ اون نویسندهش قاعدتا تاریخ قم کتاب مهمیه که اطلاعات زیادی در مورد شهر قم به ما داده کاملش به ما نرسیده ولی اون چه رسیده بیش از 300-400 صفحه است با تعلیقه حدود 1000 صفحه چاپ شده در اینجا اومده موسی بن خوب دقت کنید موسی بن جعفر سلام الله علیه اشعار به این مطلب داره که به دخترانش اجازه ازدواج نمیداد دون اذن امام رضا بعد از خودش چون حضرت در زندان بود و بعدم به امامت رسید امام رضا در دوران اسارت و در دوران شهادت به دخترانش فرموده بود که بی اذن حضرت رضا سلام الله علیه ازدواج واجب لذا دختران موسی بن جعفر هم ازدواج نکردن فاین فقط اختصاص به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نداره این مطلب رو شما جای دیگه به این شکل به این تصریح پیدا نمی کنید. در کتاب تاریخ قوم اومده. به چه مناسبت؟ به این مناسبت که از معصومه اومده قوم شد. یه نمونه دیگه بگم، کتابی داریم اسم تاریخ نیشابور یا نیسابور، مال حاکم نیشابوریه. این هم کتاب کامل به دست ما نرسیده، یه تلخیص و یه ترجمه ازش به دست ما رسیده. تلخیص رسیده، کتابخونه مجلس چاپ کرده 60,000 تومان، و یه ترجمه ازش رسیده که دکتر شفیعی کتکنی تصحیح کرده چاپ کرد. در بعضی کتب هم گزارشای ازش هست. حالا خب که چی؟ دقت کن. امام رضا علیه السلام وقتی سال 200 و چند تشریف میبره در خراسان و شهید میشه، قبر مبارکش مزار میشه. ما اطلاعات زیادی از زائران قبر علی ابن موسی رضا در قرن 3 یعنی 240 250 260 270 نداریم در کتب خودمون. خب ولی حاکم نیشابوری متوفای 405 خیلی قدیمیه دیگه، 1032 سال پیش از دنیا رفت، کتابی داره اسم تاریخ نیشابور. نیشابور یه جورایی پایتخت خراسان بزرگ بوده، به مناسبت اسم علی ابن موسی رضا تو اونجا میاد. اصل کتاب تاریخ نیشابور هم دست ما نرسید، ولی گزارشات زیادی در مورد زیارت رفتنهای اهل سنت به حرم امام رضا اونجا هست که مشابهش به اونجا یک جای دیگه نیست. امام رضاست ولی تو تاریخ نیشابوره، توجه کردی؟ مثل این که میگه فلانی برس داشت، فلانی سرع داشت، فلانی هم مقام داشت، اینا به زیارت میرفتن شفا میگرفتن، دعاهاشون مستجاب میشد، لذا اونجا مزار سرا شده بود دیگه، زیارتگاه شده. حالا همین قد این که مثال بزنم، یعنی در حالت عادی کسی که خبر نداره میره صاف سراغ منابع تاریخی، و خیلی از نکات مهم تو منابع تاریخی رسمی وجود، چون منابع تاریخی رسمی توسط مورخین به صورت دولتی نوشته میشده، حالا بحث میکنیم، خیلی از اینا تو تواریخ اصلی مسئله قدیر به این عظمت در تاریخ طبری که مهمترین کتاب تاریخ عمومیه وجود نداره. اصلا نگفته یه واقعی بود، یه حوزی بود و چند نفر وایستادن و یکی اونجا گفت من کنت مولا، و هیچ خبری نیست، هیچی نیست. کتب تاریخ رسمی، کتب تاریخ رسمی بیشتر رصد می شده و پالایش و ممیزی و سانسور. توی جای دیگه کتاب تاریخ نیشابور اصلا کی فکر می کنه می خواد توش راجع به زیارت علی ابن موسی رضا مطلب، لذا کمتر دست خورده، توجه کردی؟ کمتر دست خورده. پس یکی از منابعی که تو تاریخ به درد می خوره غیر از کتب تاریخی، کتب انصابه. یه مثال بزنم، در کتب انصاب راجع به چی بحث میکنن؟ انصاب هم در واقع یه جور تاریخه که جدا شده، مثل مهندسی شیمی میمونه که از مهندسی مکانیک جدا شده، دیگه الان جدا حسابش میکنن، مثل مهندسی راه آهن میدونه که از مهندسی مکانیک جدا شده، دیگه جدا حسابش میکنن، مثل مهندسی خودرو که از مکانیک جدا شده، جداه دیگه الان، یه رشته دیگه است، مثل حقوق خصوصی و حقوق جزا و حقوق بین الملل، حقوق ولی جدا شده هم دیگه. در واقع انصاب هم یه جور تاریخه ولی دیگه جدا شده دیگه، در واقع نسب و اعقاب بحث میکنه. نسب یعنی پدران، اعقاب یعنی دنباله طرف، لا عقب له یعنی اینکه نسلش منقرض شو. در کتب انساب تا دلت بخواد حقایق تاریخی به مناسبت مطرح شده، گنجینه ای از نکات مهم تاریخی. اتفاقا ما که جلسه ای پیش داشتیم میگفتیم باید بگردی یه جایی که مورخ دنبال القای مطلبی نباشه که نخواد ذهن شما رو مدیریت کنه، یادتونه؟ یکی از اونجا انسابه، چون انساب دنبال اینه که کی چند تا بچه داشت، چند پدرش کی بود، پدر بزرگش کی بود، بچه هاش چند تا بودن، نسل این به کجا رسید، این با کیا بچه هاش ازدواج کردن، هر کدوم چند تا دختر چند تا پسر، بعد اینا چی شدن، بعد اونا با کیا ازدواج کردن. موضوع اینه. شما میبینی وسط بحث مثلا در انساب سمعانی هست که خالد خلیفه اول به خالد گفت یا خالد لا تفعل ما امرتوک. انساب سمعانی های قدیم بوده میگن، الان نیست تو چاپای جدید. میخواستن امیرالمومنین رو ترور کنن سر نماز، بعدن پشیمون شد، نماز رو دید تلام بده، گفت سلام دادم تا بزن، قبل از سلام بزن، بعد پشیمون شد، دید این سلام بده ترور میشه چیکار کنه، وسط نماز گفت یا خالد لا تفعل ما امرتک السلام علیکم و رحمت الله. البته اونا اینجوری السلام علیکم مثل ما نمیگن. هم در کتب فقهی اثر پیدا کرد که آیا میتوان حین الصلاه سخنی به میان آورد که دارای مفهوم باشد. مثلا اگر کسی بگه پس پس پخ اینطوری، مثلا این یه نوعه، این کلام بی معناه، به این تکلم کسی نمیگه. این در فقه یه اثری داره. این که وسط نماز مثلا بگی دست نزن شربت منه، مفهوم داره، این یه جمله دیگه است. آیا نماز باطل مبطل صلات قاطع صلات یا خالد لا تفعل ما امرتک بگی یا نه؟ هم در کتب فقهی داریم، هم در انساب مثلا خالد مطرح شده. در کتب رسمی تاریخی همچین چیزی وجود جود نداره. پس کتب انساب، یه مثال از کتب انساب بزنم. بحث است که آقا بحث است یه بحث است که آیا حضرت رقیه سلام الله علیها وجود خارجی داشتن یا نداشتن. میگن آقا کتب انساب میگن اسامی دختران سید و شهدا سه تاست، فاطمه بنت الحسین، سکینه بنت الحسین و بعضی ها میگن نه دو تاست، بعضی ها میگن چهار تاست، رقیه هم توش نیست مثلا. فرض محل بحث کجاست؟ بحث تاریخیه، آیا وجود داشته یا نه؟ یکی از اصلی ترین محل‌های بحث انسابه. مثلا ابن فندق شنیدید میگن ماجرای حضرت رقیه قدیمی ترین جایی که اومده قرن چندمه؟ شنیدید اصلا؟ حضرت رقیه میشناسین؟ اون روضه معروف حضرت رقیه سلام الله علیها، حتی خودمونم مثال خوبیه برای بحث ما، اون روضه معروف از رقیه سلام الله علیها که در خرابه بود سر متعرف پدرش رو آوردن، همونجا جان به جان آفرین تسلیم کرد به شهادت رسید، در کتابی اومده به اسم کتاب سقیفه یا کامل بهایی، کتابی است در علم کلام، بحث کلامی راجع به حقانیت سقیفه کرده. چه ربطی داره به حضرت رقیه؟ ولی آخرای کتاب، اصل کتاب فارسی هم هست آقا، درخشید عربیه، این تیکه رو انگار از یک کتاب فارسی گرفت. کامل بهایی کتابیه، بهایی هم که میگن نه بهایی بوده خودش و پدرش، نه نویسنده شیخ بهاییه، یه شخصی به اسم طبری نوشته، منتها برای یه شخص مثلا بهاءالمله فلان یه سلطانی تقدیم او کرده، اسم گذاشته کامل بهایی. کتاب رجوع سقیفه است، اونم نه تاریخ سقیفه، این که مثلا فرض کن مشروعیت خلیفه اول به چیه، شورا حقه یا نیست،
نمیدونم حق امیرالمومنین ضایع شده، یعنی بحثای کلامی اعتقادیه. خب از منظر حق و باطل بودن بحث کرده، نه از منظر گزارش های تاریخی. خب آقا و آخرش یه روزه از رقیه خونده. این مال قرن هفتمه. مثل شهید مطهری و امثال شهید مطهری رحمت الله علیه میگن آقا هفت قرن کجا آورده این حرفو. یه عده دیگه میگن آقا جون قرن پنجم و ششم هم نسب چیا نسب نام نویسا راجع از رقیه حرف زدن. یکی از معروفترین نسابه های بزرگ شیعه شخصی به اسم ابن فندق، یه جورای ابن هتل امروز میشه، لباب الانساب، از مهمترین کتب نسبی ماست، انساب ماست. اونجا اومده سید الشهدا دخترانی داشت، لم یبق من الحسینیه، اینجوری اومده لم یبق من الحسینیه، از آل ابو عبدالله الحسین باقی نماند الا زین العابدین، فاطمه بنت الحسین، سکینه و رقیه. آقا پس یکی بوده. سه صفحه بعد، بعد از سید الشهدا فرزندان رو میشموره، اسم از رقیه نیست. باز میخوام بگم اسمش کتاب انسابه، ولی راجبه اینکه شما میبینید از رقیه وجود داری یا نه باید برید تو کتاب انساب هم بگردی. پس ما چند تا مثال فعلا زدیم تاریخی، مثلا تاریخی خیلی تابلوه که ما تو مسائل تاریخی میبینیم، تاریخ میبینیم. اتفاقا یکی از جاهایی که این بیشتر نگاه کنید، شما پدر مورخین همش اذیتن، چون مورخ پدرش به زحمت میفته، خیلی باید بگرده تا مطلبی رو پیدا کنه. کتب تاریخی یکی از منابع، این همه یکی از منابع بحثن. کتب انساب یکی از منابع بحثن. کتب تاریخ شهرها یکی از منابع بحثن. کتب محدثان شهرها بسیار نکات عظیمی توش هست. محدثان شهر مثل کتاب تاریخ و بغداد یا تاریخ و مدینه السلام، بغداد رو بهش گفتن مدینه السلام، یعنی شهر سلم و سلامتی و اینا. شنیدید امام حسن علیه السلام یه جایی رد میشد، بعد دید یه سیاهی به یه سگی غذا میده وایستاد، بعد آزادش کرد فلان؟ این تو تاریخ بغداد اومد. تاریخ بغداد چی چیه؟ تاریخ بغداد درباره بیشتر شخصیت‌های مهم شهر بغداد. آقا شخصیت‌های مهم شهر بغداد، محدثین بغداد، فقهای بغداد. چه ربطی امام حسن داره؟ یکی از این محدثین یا فقهای روایتی داره که تو اون روایت از امام حسن به مناسبت یه قصه مطرح کرده که بحث کرم امام حسن. یا مثلا فرض کنید تاریخ دمشق. تاریخ دمشق یک کتاب مفصلیه که 80 جلده، درباره محدثان، فقها و علمای شهر دمشق و منطقه شاماته، مال ابن عساکره. وسط بحث مثلا شما میبینی میگه که یه شخصی بود به اسم زهری از علمای بزرگ بنی امیه، این آدم همون آدمیه که این قصه رو شنیدید که امام سجاد هیچ جایی نمی‌رفت، یه نفر گفت آقا عروسی پسرم بیا، بعد رفت، بعد از دیدن حضرت نیست، بعد دیدن سر دروازه داره کفش رو جفت میکنه. شنیدید اینو؟ نشنیدید؟ بهتر که نشنیدید. جلی یه قصه ایه که میگه که آره بفرمایید. یه وقتی بود یه نفر شاگرد امام سجاد بود، یه شیخ زاهدی به اسم زهری. ما بچه که بودیم رو منبر اینو زیاد شنیدیم. یه شیخ زاهدی بود به اسم زهری که این رفت امام سجاد دعوت کرد عروسی. امام سجاد هم بهش گفت که آقا میدونی که من عروسی مروسی نمیرم، ما گریه میکنیم. اون گفت آقا به خدا ما نمیزنیم بلخصیم و خلاصه بزن به کوب نداریم و عروس تو مردونه نمیاریم و دماد تو زنونه نمیبریم و خلاصه حضرت راضی کرد اومد. اینم به احترام امام سجاد علیه السلام دستور داد یه نفر اومد و خلاصه مداحی کرد و یه سلام به ارباب بی کفن کردن و خلاصه بعد یهو نگفتن امام سجاد نیست، گفتن آخ چی شده حضرت ناراحت شده، بی ادبی شده، چی شده، رفتن دیدن جلو در حضرت داره کفشا رو جفت میکنه. از کجا به کجا انصافا بعضی ذهن جا که از مجلس گرم شده دیگه، امام سجاد کف جفت کنه مجلس سید الشهداست. یعنی انصافا ذهن جاهل حدیث بی نظیره. زهری از افراد برجسته‌ایه که طرفدار بنی امیه است، آخوند امویه و این مسئول بوده که هوای امام سجاد داشته باشه از طرف بنی امیه. رصدچی و راپورتچی امام سجاد به دستگاه بنی امیه است. خب اظهار علاقه میکرده همیشه به امام سجاد، ولی بسیاری از روایات معروف جعلیه شیعه علیه شیعه توسط منابع اهل سنت از زهری از امام سجاد. بسیاری از روایات جعلی بخوام مثال بزنم ذهنتون درگیر میشه، مثال میخواد نزنم یا بزنم؟ شنیدید امیرالمومنین مثلا زمان از زهرا رفته خواستگاری یه نفر دختر ابو جهل، بعد از زهرا بهش برخورده، بعد پیغمبر پیغام، این رو زهری از امام سجاد نقل کرده. یعنی زهری کارشناس جعل حدیث از زبان امام سجاده. خب و اصلا دوره امام سجاد مجلس عزاداری هیچ وقت برگزار نمی‌شده چون بنی امیه اجازه نمی‌داد و بعد تو مجلس عروسی کفششون رو در نمی‌آوردن کسی برای کفش جفت کن. و اصلا یه قصه سراسر اباطیله. اون تو کتاب تاریخ دمشق اومده به یه نفر از محدثین میگن تو چرا سلام به زهری نمی کنی؟ میگه سلام که نمی کنم که هیچ، سلامم کنه جوابشو نمیدم. میگن چرا؟ میگه چون کان مندیل لعمراء. مندیل یعنی چی؟ دستمال. میگه چه او دستمال عمرائه دیگه، حال نگفته یزدیه کرمانیه کجایی. یعنی این دائما با علم با عمرا و پادشاهان میپره و خلاصه آخوند درباری منم قبولش نداره. این مطلب شما جای پیدا میکنه، چون زهری از روات مهم صحیح بخاریه که خیلی اهل سنت سعی کردن روتوشش کنن، کسی بهش نزدیک نشه، چون نقد او نقد صحیح بخاری محسوب میشه، نقد مبانی علمی مهم اهل سنته. اما میبینی تو یه کتاب دیگری یه جای یکی حرفی در اومده که بخشی از حقیقت رو روشن میکنه. یکی دیگه از جاهایی که با اسرف حتما دید کتب تفاسیر آقا، چون ذیل آیات قصه ها و داستان ها و اتفاقاتی که واسه نزول آیه شده یا دوست داشتن مردم خیال کنه، مردم خیال کنن این باعث نزول شده اومده، هم جعلی زیاده هم حقیقت زیاده. شد؟ بعضیشو میخواستن مردم باور کنن که این اتفاقات افتاده، نمونه الان میگم، بعضیشم حقایقیه که اونجا هست جای دیگه پیدا نمیشه. هر دوش مثال میزن. ذیل آیه عرض کنم که ازدواج رسول الله با دختر عمه خودشون زینب بنت جحش که با پسر خونده حضرت اول ازدواج کرده بود به اسم زید ابن حارثه، بعد طلاق گرفت بعد با پیامبر ازدواج کرد. شنیدید اینو؟ پیغمبر شنیدید یه پسر خونده داشت اسمش زید ابن حارثه بود، همونی که آخرای عمر شریف رسول الله به پسر 17 سالش گفت فرمانده سپاهی همه صحابه جز علی برن بیرون مدینه ولی نرفتن، اسم اون چی بود؟ اسامه، اسامه ابن زید، پسر پسرخونده پیغمبر. زید برده ای از برده هاست، ها حالا پیغمبر اکرم صلوات الله علیه او رو فرزندی پذیرفت. در زمان عرب جاهلی وقتی کسی رو فرزندی میپذیرفتن، این دیگه جزء نسب فرد به حساب می اومد. یعنی زمان جاهلیت میگفتن اسامه ابن زید ابن رسول الله، این جزء نسبش میشه. ظاهرا امیه همینطوری ملصق شده، یعنی امیه فرزند خونده است، بعدن دیگه قرشی حساب شده. چون این بنی امیه بحث مفصل، ظاهرا رومی الاصل زاغبور بودن و مثلا داریم که سید الشهدا تو ماجرای کربلا به مروان میگه ابن زرقا، زرقا یعنی چشم آبی، یعنی ننت چشمش آبی بوده، کنایه از این که شما عرب نیست. یا امیرالمومنین به معاویه میفهمن لیس صریح و کلسیق، کسی که نسبش روشنه با کسی که الساقیه با سنج و قفلی به شجره عرب نسبش وصلش کردن یکی نیست. از این جهت که معاویه خیلی عرب میکرد، امیرالمومنین اهل مفاخرات عرب و عجم نیست، معاویه هی عرب میکرد، امیرالمومنین فهمید اگه به اینه تو عرب نیست. خب چی داشتیم میگفتیم؟ در تفاسیر اومده که زید ابن حارثه که پسر خونده پیغمبره، اسلام که اومد گفت پسر خونده پسر سر نیست، به همسر محرم نیست، همسرش به پدره محرم نیست، طلاق بده عروس رو میتونه پدر شوهر فرزند خوندگی بگیره. یکی از احکام قرآن هم تعلیلش اینه که ما دستور دادیم تو با زینب بنت جحش ازدواج کنی تا مردم دیگه خیال نکنن که فرزند خونده هاشون مثل پسرشونن و انگار با عروسش طرف خود ازدواج کنه. منتها چون این کار نزد عرب خوب نبوده زیاد، حداقل یه عرفی بوده، اونجا هست که قرآن کریم میگه پیغمبر نگاه میکرد به زید و زینب. خب زینب دختر عمه پیغمبره، اینا دعواشون میشد، رسول الله میفرمود که برید با هم زندگی کنید، اگه آیه رو دارید بخونم براتون بهتر میشه توضیح بدید. عرض کنم خدمت شما که ولی تو ذهنش چیزایی، تو دلش چیزایی رو مخفی میکرد. آیه قرآن اینطوری، چی رو مخفی میکرد؟ اینی که میدونست هر چی میگه به اینها، هر چی خواهد گفت که آقا با هم آشتی کنید زندگیتون رو ادامه بدین، پیغمبر بود دیگه، میدونست اینا آشتی آخر سر منجر به طلاق خواهد شد و آخر سر پیامبر با این ازدواج خواهد کرد. مثلا اینکه شما میدونی یه نفر که همسر کسی دیگه است بعدن همسر شما خواهد شد. خب اینو دارم نمیگه جایی دیگه زایی است دیگه، فعلا همسر کسی دیگه است، این رو مخفی میکنه آدم. بعد که اینا طلاق گرفتن خدا دستور میده با زینب ازدواج کن تا مردم فکر نکنن که با همسر پسر خونده مثل همسر پسر آدمه. توجه کردید؟ تنها صحابه ای از رسول خدا که اسمش در قرآن اومده این زیده، همین تو همین ماجرا یه زیدی تو قرآن داریم که از اونجایی که شما آیهشو نخوندید خودم براتون میخونم. تنها باری که اسم یه نفر تو قرآن اومده اینجاست. و اذ تقول 37 احزاب، و اذ تقول للذي انعم الله عليه و انعمت عليه، اون موقعی که تو یعنی ای پیغمبر ما گفتی به زید، زید کیه؟ الذي انعم الله عليه، چرا خدا به زید نعمت داد؟ فرزند خونه پیامبر، نعمت اسلام، یه برده کافر بوده حالا مسلمان شده، فرزند خونده خاتم انبیا شده، و انعمت علیه، تو هم بهش نعمت دادی، زیر بالا پایش گرفتی، بهش گفتی امسک علیک زوجک و اتق الله، همسرتو حفظ کن، کوتاه بیان، اتق الله، تقوا داشته باش، و تخفی فی نفسک ما الله مبدی، و مخفی میکردی درون خودت اون چیزی رو که خدا آشکارش کرد. چیه از نظر ما؟ خب میدونست که حضرت میدونست هرچی میگه امسک علیک زوجک، این گوش نمیده و بعدن این همسر خودش خواهد شد. خب یه جورایی هم زینب بنت جحش مثل این سریال در پناه تو که ناراحت بود چرا از اون خواستگاری کرده برای خودش خواستگاری نکرده، مثلا زینب ناراحت بود که بابا پیغمبر برای خودش چرا خواستگاری نکرد، برای پسر خوندش خواستگاری کرد، بعد پسر خوندش حالا سیاه بود چی بود، این زینب بنت جحش بود و قرشی و بنی هاشمی، اونم برده، هی میزد تو سر این که تو برده، از اول ما با هم نمیخوردیم و فیس من به افاده تو نمیاد و نمیدونم تو اصلا پول نداری و شأن من نیست و خلاصه همش دعوا داشتن. هی زید میگه بابا من زورم نمیرسه، من که روز خواستگاری گفتم یه موتور وسپا فقط دارم، تو هم مثلا یه الاغ یه گوش دارم، تو هم گفتی اب نداره، اینم میگه نه تو اصلا در شأن من نیست، دعواشون میشد خلاصه. زینب میگفتش که خب پیغمبر باید خواستگاری برای خودش میومد منو خواستگاری میکرد، شأن من این نبود که برای پسرش خواستگاری کنه، ولی منم لج کردم قبول کرد. دقیقا مثل همون سریاله که یه وقتی 20 سال پیش موضوعش این بود، مردم سر کار گذاشته بود. بعد تخفی فی نفسک ما الله مبدی، خدا آشکارش کرد، و تخش الناس، مردم چی میگن؟ و پیغمبر نمیخواست مردم بد خیال کنن، فکر کنن مثلا به ناموس مردم چش دوخته بوده، یا معاذ الله، یا عرف اون زمان حداقل نمیپسندید دیگه. عرف اون زمان مثل این که مثلا فرض کنید من اینجا لیله بازی کنم با لباسیم وسط، حرکات مثلا موزون انجام بدم، خب این خلاف عرف دیگه، یا بستنی قیفی لیست بزنم مثلا، خلاف عرف دیگه، نمی کنه آدم. والله حق و انتخشاه، ولی خدا حق به این که از او خشیت داشته باشه، اشکالی نداره، دستور منه دیگه، خدا دستور داده که ازدواج کن. فلم ما قضا زیدون منها و ترا، اینجاش پلاس ایتینه، ترجمه نمی کن. بعد از این که مدتی با هم بودن، زوجنا که ها، اینو گفتم که برید آیه 37 سوره احزاب بخونید چی داره که پلاس اید، زوجنا که ها، بعد از اون خدا او را به عقد تو در آورد، به زوجیت تو در آورد، لکی، لکی بهش تعلیله، علته، برای چی؟ لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم، تا مؤمنین خیال نکنن نباید با فرزند، با همسر فرزند خوندشون، فرزند خونده فرزند نیست، برای اینکه مردم اینو بفهمن. خب بله، ازدواج های مرد در اسلام با زن علامت لیاقت زن نیست، این یه جمله کلیدی کرده، ازدواج های مرد با زن در صدر اسلام علامت لیاقت زن یا لیاقت مرد نیست، جز موارد معدود، اونجایی که زن حجت الله، به ویژه اونجایی که حجت الله علی الحججه، قاعده کفویت رعایت میشه، در غیر این موضوع قاعده کفویت رعایت نشده. قاعده کفویت مال صدیقه طاهره است و مال مریم کبرا فقط، که حجت الله علی الحججه، حتی زینب کبرا با کسی ازدواج کرده که گرچه خوب بوده شأن او نبوده، و همینطور سایر دختران اهل بیت. خب اینو دیدید، ذیل بعضی از تفاسیر حتی شیعه وارد شده از اهل سنت که معاذ الله یه روزی پیغمبر داشت رد میشد و دید صدایی میاد و شکافی بازه و یکی داشت تو حوض میشد خودشو، حالا غسل میکرد چیکار میکرد، زنی بود و برهنه بود و بعد پسندید و بعد زید فهمید پیغمبر همسرشو دوست داره معاذ الله، طلاقش داد که پیغمبر باش ازدواج کن. این نه تنها در کتب اهل سنت به وفور اومده، عرض کردم که ذیل آیات مطالبی است که دوست داشتن ما اونطوری آیه رو برداشت کن. حتی تو بعضی منابع شیعه هم راه پیدا کرد. حتی یه آقایی بود قبلا تو این دانشگاه، الان نمیدونم هست یا نه، ایشون قائل بود که واقعی ازدواج پیغمبر همین بوده، باورم کرده بود. قدیما 7-8 سال پیش یادم این حرفام میزد. چی؟ انشالله میرسیم. یکی از بحث‌های مهم ترم یکمون انگیزه تخریب رسول الله میرسیم. پس ذیل تفاسیر مطالبی که ما برداشت کنیم آیه منظورش یه چیزی دیگه است فراوونه. این یه نمونه. خب حالا یه نه اون ورش بگم. تو همین سوره احزاب آیه 54 خالی بسته، آیه 53 اومده که یا ایها الذین، میخوام چی مثال بزنم گم نشید تو بحث خیلی پراکنده بشه، سوال اصلی اینه آقا ما میخوایم تاریخ مطالعه کنیم یا توی موضوعی پژوهش کنیم کجا رو بریم ببینیم؟ این خب منابع رو میریم ببینیم. منابع چجوری هن؟ یک، منابع تاریخی که گروه های مختلفی دارن، تکنگاری داره، عمومی داره، تاریخ شهرها داریم و چیزای دیگه. کتب انساب، مثال بعدی چی بود؟ کتب شهرها. بعدی کتب تفسیری. آره؟ بله همون کتب شهرها دیگه. تا؟ نه تواریخ شهر مثل تاریخ مثلا بغداد، تاریخ بغداد نیست، علما و محدثین اون شهر رو بررسی کرده بیشتر. دمشق همینطوریه به ترتیب افراد. بعد گفتیم تو تفاسیر گاهی میخوان به ما القا کنن یه مطلبی رو به دروغ، گاهی هم مطالعه پیدا میشه هیچ جا نیست. نمونه ای که هیچ جا نیست و میخوان مخفیش کنن اینجاست. ابن ابی حاتم رازی که 1150 سال پیش تقریبا یه ذره کمتر از دنیا رفته، اینجا یه نکته گفته که جالبه. ذیل آیه 53 سوره احزاب که من اینجوریه، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، تا بهتون پیغمبر اذن نده همینجوری کله رو نندازید پایین بیایید تو. خلاصه عرب جاهلی مشکلاتی داشته آقا، حالا نمیخوام واردش بشم. اگه سنتون یه وقت به 70-75 سال رسید کلاس سیره ای بود، اونجا چیزایی در مورد جاهلیت میتونم بگم. خیلی آدمای جالبی بودن، خیلی اخلاقیاتی که امروز تو جامعه ما با تکنولوژی های روز هست اونا اون موقع داشتن با تکنولوژی خودش. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، چون یه حس توشون بوده بیش از حواس پنجگانشون کار میکرد. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، تا اذن ندن وارد نشین. الا طعام غیر ناظرین اناه ولکن اذا دعیتم، یعنی میگه نهار بیاید و پنج صبح نرید دیگه. این یعنی این که میرفتن که قرآن نهی میکنه، بودن شام بیا طرف پنج صبح میومده که شام گفته بیا. ولکن اذا دعیتم فدخلوا، دعوت شدید برید، فاذا طعمتم فانتشروا، نهارو خوردی چای رو زدی دیگه پشو دیگه، کار داره پیغمبر سرش شلوغه. ولا مستأنسین لحدیث، هی نگو خب دیگه چه خبر، قصه تعریف کن. این نزالکم کان یؤذی النبی، پیغمبر رو اذیت میکنه، این که وقت نداره پیغمبر هم دین مردم باید انجام بدن، حکومت دستش بوده، هی نشستید حرف میزنید، نهار تو خوردی برو دیگه. این نمیمونی که مثلا شما ته اول محرم بری بیت رهبری، حالا فرض کنید مثل الان نبود که حالا اینقدر بادیگارد و اینا مجبورن داشته باشه، هیئت تموم شد شام خوردی، خب چای بیارین، خب آقا چه خبر؟ آقا مشکلات زیاد، آقا گرونی، آقا برو دیگه خودش خبر داره. بفرمایید پیغمبر اذیت میشه، فیستحیی منکم، حیا میکنه بگه آقا بس دیگه کار دارم، والله لا یستحیی من الحق، خدا رو دعوتی به شما نداره. و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، کاری داشتید با همسران پیامبر، چون اینا الان دیدید که مثلا فلان بازیگر یه چشمک زد به فلان خواننده مر همه جا میره، آدم های سرشناس موارد خصوصیشون زود خبری میشه دیگه، مردم خوششون میاد فضولی کنه، درسته؟ اصلا یه چیزایی درست کردن که مردم زندگی خصوصیشون رو نمایش بذارن، فضولن دیگه، ابزارهایی مثل اینستاگرام درست شده برای اینکه من و داداشم سر صبونه الان یه هوی این برای اینه که ما رو سر کار بذارن. اینجا میفرماد که اگرم کاری داشتید با همسران پیامبر من ورای حجاب، از پشت پرده، یا الله بره تو آقا سیب زمینی داری؟ و اون پشت در میگفتی آقا سیب زمینی داری یا نداری؟ فسالوهن من ورای حجاب، چون همسران پیامبر رسانه‌ای بودن، همسر پیغمبره دیگه، اگه پاچش میافتاد بیرون مثلا همسر پیغمبر بود، رسانه‌ای میشد، عرب هم آقا استعدادایی داشت، مثلا همه دارن اسم عرب بد درست، عرب خیلی شیک و مجلسی میگفت دارم همچین استعدادی، بقیه هم دارن نمیگن داری. بعد ذالکم اطهر لقلوبکم، میبینی تا اینجا آموزشیه، بعد یهو لسان آیه ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، پشت پرده حرف بزنید، این هم برای شما بهتر هم برای اونا. الان ما بخواییم بحث کنیم به جای حجاب، این چی داره میگه قرآن رجوع با کی داره، با کی کار داره الان؟ بعد یهو لحن آیه عوض میشه، و ما لکم و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، غلط میکنه کسی پیغمبر رو بخواد اذیت کنه، ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، یعنی انگار کنه نفر هی بیاد پشت در خونه یکی از همسران پیامبر، غلط میکنه که بخواد پیامبر اذیت کنه، یا اینکه بخواد بعد از پیغمبر با همسران او ازدواج کنه، ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، بعد از پیغمبر هم حق ازدواج با همسر پیامبر ندارید، ان ذالکم کان عند الله عظیما، این برای خدا بزرگ، این بی ادبی چیه ماجرا؟ بالایی ها خب عرب جاهلی باحال بودن این کارا میکرد، پایینیه چیه؟ کی با کی میخواست ازدواج کنه؟ کی پیغمبر را سر این موضوع اذیت کرده؟ شما در کتب تاریخی همچین چیزی پیدا ابدا نمی کنی. در تفسیر ابن ابی حاتم رازی و امثال اون اومده یقال انهو هو تلحه، تلحه میگفتش که من پیغمبر از دنیا بره میرم با عایشه خانم ازدواج میکنم، و این انصافا یه توهین آشکاره دیگه، یه نفر در حالی که یه نفر زنده است بگم با همسرش هم ازدواج کنم، خب این معانی داره، خب این حرف اهل سنت یه عقیده دارن بهش میگن عدالت همه صحابه، قائلا همون جوری که ما اسمت قائلیم اهل سنت عدالت همه صحابه رو قائلن، همه صحابه عادله، خب این صحابه که هیچی لبو فروش بی سواد بی تربیت هم همچه غلطی نمی کنه که جناب تل همچه غلطی کرده، بنابراین در کتب تاریخی شما پیدا نمی کنی، چون رصد می شده، ولی جاهای دیگه اثرش هست. پس منابع تاریخی رو فقط بریم ببینیم، خیلی از حقایق تاریخی اونجاها نیست، اینو من مقدمه میخوام عرض کنم برای بحث اصلیم که بحث تحریف هست. شما کم کم میبینید انگار یه مدیریتی میشده، لذا ما باید بریم یه جاهای دورتر از اصل بحث رو بگردیم، شاید یه اثری سرنخی از اون چیزی که گم و گور کردن، حذف و اضافه کردن، پاک کردن، کندن پیدا کنیم. پس منابع تفسیری رو هم مثال زدم، منابع حدیثی که الا ماشاءالله، در واقع حدیث رو شما شعبه ای از تاریخ بگیرید، مثلا بلغ عمر ان فلانن با خمرن، به خلیفه شماره دو خبر رسید که فلانی شراب میفروشه، فقال قاتل الله فلانن، خدا بکشه فلانی رو، مگه نمیدونه فروشش هم حرامه، خوردنش حرامه، فروشش هم، هر چیزی که حرام خوردنش فروشش هم حرامه، شراب فروش. آقای بخاری آقا همونطور که میدونید یکی از وسایل تهویه‌ای مطبوع بخاریه، یه مدلش هم محدث برجسته اهل سنت محمد ابن اسماعیل بخاری که مهمترین محدث اهل سنت، ایشون خیلی جاها مطالب اصلی رو با فلان و کذا و بهمان و سه نقطه رفع و رجوع کرده، از جمله این که براتون خوندم، بلغ عمر ان فلانن با اخمرن، در صحیح مسلم که مسلم شاگرد بخاریه و اون درایتی که بخاری داشته رو نداشته و خیلی جاها مطلب رو راستر گفته، اومده بلغ عمر ان سموره، یعنی سمورت ابن جندب صحابه پیغمبر، با خمرن، صحابه شراب میفروخ، بعد عمرم گفتش که قاتل الله سموره، اون یکی برداشت چیکار کرد؟ پاک کن داشت، پاک کرد، نمیش فلانه. پس در کتب حدیثی هم مطالب فراوانی پیدا میشه. یه دو تا نمونه دیگه بگم. ابو هریره خب شیعه او رو کذاب میدونه. از امام صادق روایت داره شیعه ثلاثتون کانو یکذبون علی رسول الله. کانو یکذبون ماضیه چیه؟ استمراری. سه تا دیگه خیلی سوپر دروغگو بودن، ابو هریره، انس بن مالک و یک زن، از امام صادق نقله. ابو هریره رو شیعه قبول نداره، ولی همین ابو هریره تو کتاب خودشون مثلا بخاری اومده که من دو تا ظرف دارم از احادیث پیغمبر، یکیشو بیان میکنم و یکیشو اگه بیان کنم حلقومم یا بلعوم، بلعه حلقین، حلقم بریده میشه، این نمیتونم بیان کنم. اینم به این دلیل میگفته که وقتی میخواست از بنی امیه حکومت بگیره بهش نمیدادن گاهی یا با هم رقابت میکردن، مثلا گفته ما یه چیزایی هم میدونیم در زم، میدادن ساکت بشه. نمونش یکی اینه. یه جای دیگه تو همین صحیح بخاری هست که شنیدم از صادق مصدوق خاتم انبیا که هلاک امتی علا یدی غلم من غلمان قریش، چند تا جوانه که فلان فلان شده از قریش امتم رو هلاک خواهند کرد. مروان گفت کیم دی اینا کیا هستن؟ گفتش که اگر بخوای میگم بنی فلان و بنی فلان، اما اگه نخوایم نمیگم، شما دستور بدید من نمیگم، یعنی هزینه شو حساب کنید، نیازی نیست اینا گفته بشه. ازش باز نقل شده تو همین صحیح بخاری که داشت میرفت تو شام، دید یه سری بچه ها درباری ها تو حیات کاخ دارن بازی میکنن، گفت اینا همون بچه ها هستن، معلومه بنی فلان و بنی فلان یعنی بنی مروان و بنی حرب، یعنی آل زیا، آل معاویه و آل مروان. خب این شما در کتب تاریخی به این شکل رسمی، کتب تاریخی رسمی پیدا نمی کنی، ولی در کتب حدیثی هست فراوونم. مثلا اینجوری من مثال زدم. دیگه کجا رو بریم ببینیم؟ یکی دیگه از جایی که خیلی مهمه دیده بشه برای محقق، کتب اصول فقه. آقا اصول فقه رو چیکار کنه؟ در اصول فقه باب حجیت سنت رسول خدا سوال مطرحه. خوب دقت کنید، این مطلب در کتب تاریخی به این شکل نیست، به این واضحی نیست. آقا اگر ما یه وقتی دستخط شعیب نبی رو پیدا کردیم، فتوای موسای کلیم رو پیدا کردیم، مگه اینا معصوم نیستن؟ مگه نبی نیستن؟ آیا حق داریم عمل کنیم یا حق نداریم عمل کنیم؟ سوال دیگه. الان شما میخوای به احکام عمل کنی، یا به قرآن عمل میکنی یا به روایات رسول الله. حالا اگر شما روایت معتبر پیدا کردی از حضرت عیسی، چی؟ معصومه دیگه، میتونی عمل کنی یا نمیتونی؟ یه مسئله است. ذیل این مسئله بزرگان مثل فخر رازی، مثل غزالی از اهل سنت دارن که یه روزی خلیفه شماره دو با پیغمبر مصادف شدن، یعنی روبرو شدن، رفی یدهی در ید خلیفه دوم ورقه ای از تورات بود، مکان فی یدهی ورقتن من التورا مثلا، یا همچین چیز تورات دستش بود. آقا فرمودن که چیه؟ آقا خیلی چیزای بیستی داره، خیلی حرفای عجیبی داره. نادا رسول الله به صلات جامعتن، یعنی چه؟ صلات جامعه چی بود آقا؟ وقتی بی وقت اذان میگفتن، مردم میگفتن یا یه جنگی میخواد بشه، یا وحی جدید مهم میشده، یه خبری شده، علامت مثلا آژیر قرمز بود، یکی رفت پشت بوم مسجد اذان گفت، مردم جمع شدن، چهره رسول الله سرخ بود از غضب. فرمود لو کان موسی حیان، اگه موسی هم خودش الان زنده بود، ما وسعه الا تبعی، راهی نداشت جز تبعیت از من، یعنی سنت موسی دیگه برای شما حجیت نداره. خب این نشون میده خلیفه دوم فقط اینی که معجبه به یه ورقه از تورات باشه نبود، چون اونجا لازم بود نهی از منکر از آدابش چیه؟ شخصیه. یه بابا جون پسرم دیگه دست به این چیزا نزنی یا جیز. اما وقتی یه مسئله قرار مطرح بشه، بعدن پسر خلیفه شماره دو سردمدار اینه که از بنی اسرائیل سوال کنید ولا حرج، هر کی سوال داره از کی بپرسه؟ از علما باید بپرسه دیگه. عبدالله پسر شماره دو گفتش که برید حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، سلوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، سوالاتونو برید از حوزه‌های علمیه یهود، مثل اون شبهات دینی خود را برای پاسخ به شبهات دینی خود به کلیسای محل زندگی خود رجوع بفرمایید. محدث بزرگ اسلامی آدرس دیر و کلیسا و کنیسه داده، اینا از اون عجایب تاریخ دیگه. مسئله یهود که انشالله بهش میپردازیم، در اصول فقه اهل سنت آثاری هست، پس فقط کتاب تاریخی نیست. اگه قبول کردید برم بحث بعدی، یعنی باز مثال رو موضوعات دیگه بزنم. در فقه، در نمیدونم ارز کنم مثلا شما جغرافیا، در کتاب جغرافیایی ابو ریحان بیرونی به اسم الآثار الباقیه للقرون الخالیه، که این آثار ابو ریحان بیرونیه، بحثای جغرافیایی توش کرده، بحثای تجربی کرده، بحثای زمین شناسی کرده، میگه اربعین اول اسرای کربلا به کربلا رسیدن. حالا من نمیخوام بگم اربعین اول رسیدن نرسیدن، ولی خب ابو ریحان بخره من قرن اوائل قرن پنجه، قدیمیه، یعنی یه چیزی گفته جای دیگه نیست. اونم کی؟ اونم یه آدم زمینشناس منجم خبره، که آیا مثلا این مسافت رو میشده با چی تیکه یا نمیشه، یادتونه جفه پیش مثال زدن ابو ریحان بیرونی اومده گفته که تو کتابی که ربطی هم نداره، ولی این جمله رو گفته که اربعین خانواده پیغمبر به کربلا بازگشتن. آقا تا دلتون بخواد از این مطالب در کتب مختلف هست. محقق تاریخی بیچاره پدرش به زحمت میفته باید برای موضوع اطراف و اکناف اون مسئله رو بررسی کنه، اطراف و اکناف، گاهی نکاتی در کتاب‌های ادبی ها، ادبی هم یه مثال بزنم، قدیر رو تهی کردیم، مأمون خب نمایش شیعه‌گری داشت، دفعه پیش هم گفتم یا نه، مأمون به خاطر این که یک کنیزاده بود عرب غنی عباس قبولش نداشتن، دوزار بلکه یزار هم قبولش نداشتن، کنیزاده نمیتونست سلطنت کنه، با برادرش امین دعوا داشت، درسته؟ برادرشو کشت دیگه. از طرفی با بنی هاشم هم مشکل داشت، امام رضا رو ولیعهد کرد که بتونه بنی هاشم رو نگه داره، داداششو بره بکشه، لذا مجبور بود امام رضا رو درویش کنه یه قدری، برای اینکه توجیه داشته باشه که چرا داری امام رضا رو، او دنبال اون که امام رضا رو درویش کنه. بنی هاشم خیلی قیام میکردن، ممکن اون شهرها رو بگیرن، استانها رو بگیرن، میخواست امام رضا رو مثلا دم امام رضا رو فتح کنید ببینه به خیال خودش که سایر شهرها سقوط بود، لذا باید چیکار میکرد؟ اظهار شیعه‌گری میکرد، یعنی نفعش این بود که کسی مقاله من عبدالعزیز که فدک و پستا خیلی پدر سوخته بود، ولی اون زمان به نفعش این بود که فدک و پستا یه بودن تنش سیاست آشتی ملی مثلا شنیدن این چیزا مثلا زندانی را بودن. بعد مأمون میاد بغداد، فقهای بغداد رو جمع میکنه، یه مناظره میکنه در اثبات ولایت علی ابن ابی طالب و عدم مشروعیت حکومت شماره یک. خیلی حرف مهمیه دیگه، یه مناظره ای کنه پادشاه اسلامی با فقهای بغداد، بغدادم در زمان مأمون داشته کم کم اون از کنم بیت الحکمش رام بوده، شهر علمی شدی و ست ساله از شهر اول علمی جهان اسلام شد دیگه، نظامی بغداد و فلان رو ست سال بعد فقه های بغداد رو جمع کرد، مناظره کرد، عروبت و خلاصه این کجا اومده؟ شما در کتب تاریخی ابدا همچین چیزی پیدا نمی‌کنید که یه نفر بیاد مشروعیت تایید و اول رو با خاک احسان کنه، علی بن ابی طالب رو اثبات کنه، ابدا. این کجا اومده؟ در یه کتاب ادبی. این کتاب بهتون از عقد الفرید کشکول ادبیه، عقد یعنی گردنبند، فرید یعنی یگانه ویژه، داستانهای ویژه، قطعه های ادبی خاص
تک کلامای خاص در مورد مسائل ویژه تک بیتای فوق‌العاده اینا رو جمع کرد. کی؟ یک کسی که اسمش ابن عبد ربه 321 مرده و امیرالمومنین خلیفه چهارم قبول نداشته. امیرالمومنین خلیفه چهارم هم قبول میگفته شیعیان یهودیان این امت هم شیعیان زن طلاق بدن عده نگر نمیدارن، شیعیان نماز تو مسجد نمی کنن، شیعیان چی هم؟ شیعیان گوشت چطور رو حرام میدونن مثلا. نبوده چاپدار از این ببینه که چطور زنده و مرده و کبابش و چندش هم بکیش هست. یعنی میخوام میگم اصلا شیعه نبوده که هیچ مثلا زدیش حتی هم یعنی خلیفه چهارم قبول بول ولی این آدم یه روایت کرده که وقت مأمون اومد بغداد، اگر خواستید ببینید چاپ معروفش که تو اینترنت پی دی افش هست، دارالکتب العلمیه جلد 5 صفحه 359، این ماجرا مالی مناظره 5 صفحه‌ای. در این مناظره 5 صفحه‌ای معلوم خلاصه فقهای بغداد رو میتونه تو گونی، مناظره جالبیه. هیچ یک از کتب تاریخی همچین مطلبی نقل نمی‌کنه. ولی نه که یه مناظره جالبه دیگه، یه قطعه جالبه. کشکولا کلا این دفترچه های نکات قدیما، نه که ما خیلی فضای مجازی نبود که سرمونو گرم کنه، یه دفتری داشتیم مثلا نکات کتاب میخوندیم، نکات جالبش یه جا مینوشتیم، شد کشکول. مال قبل از زمان تکنولوژیه، عرض کنم پیشا تکنولوژی بود. الان الحمدلله کانال گیزمیز هست، آقایون وقتشون پر میشه دیگه، نیازی به این چیزا ندارم. در واقع الاقدال فرید همچین کتابی بوده دیگه، نکات ناب جالب. مثلا یه نفر میره مقابله یه شاهی یه حرفی میزنه، مثلا به یه نفر میگن که بالاخره خلیفه بعد از پیغمبر کیه، میبینه پادشاه نشسته، باید بگه که خلیفه اول کیه؟ ابوبکر. میبینه از اونی که پول میگرفت پاکت بهش میداد شیعه نشسته، بخواد بگه امیرالمومنین سلطانش کار کنه، بخواد بگه ابوبکر این پول نمیده، بگه من بنتو فی بیتی. کشتابی داره، کسی که دختر او در خانه رسول الله است، کسی که دختر او در خانه علی است، برداشت میشه. جالبه دیگه، میشه دو جور برداشت کرد ها. لذا این تیپ مباحث تو الاقدال فرید اومده، اونم اومده، وگرنه طبق قاعده این مناظره نباید میومد. بله ما از یک جمله و یک کتاب ادعای صحت رو عرض کردیم نمی کنیم، اما از این که یه نفر که حتی علی بن ابی طالب خلیفه چهارم نمیدونه یه مطلبی نقل کرده که انگیزه یه نقلش جز زیبایی مطلب نمیتونه باشه، خلاف مشربشه. خب مثل این که ما بگیم آره آقا رفتیم یه جا مناظره زد له کرد ما رو، داغون شدیم آقا. خب این قاعدتا کسی نقل نمی کنه، ولی اینکه مثلا یه عبارات جالبی تو مناظره اتفاق افتاده باشه، میخواد به خاطر جالبی اون بیان کنه. توجه کردی؟ یعنی انگیزه ای نداشته ابن عبدالربه که بخواد اینو نقل کنی، خلاف نظرش هستن. عرض کردن حتی خلیفه چهارم هم نمیدونه امیرالمومنین. داره در کتب تراجم، کتب تراجم چه کتابی آقا؟ اگه وقتی بله احسن وقتی دیدی نوشته ترجمه فلانی، ترجمه معنای ترجمه فارسی و انگلیسی، ترجمه زندگی نامه، کتب تراجم زندگی نامه علما، آدما، شخصیت ها. در زندگی نامه او اومده له ارجوزتون تاریخیه یذکر فیها الخلفاء ولم یذکر علیا. اسم خلفا رو به ترتیب گفته، یزید جز خلفای پیغمبر گفته، علی رو نگفته. این آدم انگیزه نداره اثبات ولایت کنه دیگه،
وقتی نقل میکنه از این جهت اعتبارش بیشتره. ما قسم از دباز روش نمیخوریم، ولی بالاخره اعتراف این درسته. مثل اینکه تو ویکی‌لیکس مثلا بگن که امریکایی‌ها در کودتای 19 مرداد دخالت داشت علیه خودشونه، یا اخیراً درباره جنگ ایران و عراق بی بی سی فاش کرد که سندی منتشر شده که امریکایی‌ها مثلا بعد از گروگانگیری گروگان‌های آمریکایی در ایران صدام رو تحریک کردن با ایران بجنگه. خودشون اعتراف کردن. توجه کردی؟ اقرار العقلا علی انفسهم معتبره دیگه، بره دادگاه هم علیه خود شهادت داده قبول میکنه. از این جهت درجه اهتمام ما و اعتباری که براش قائلیم بیشتر میشه، ولی که بگیم حتما حتما نمیگیم. اگه سوالی هست بفرمایید، اگر نه سعی کنید سوال کنید، چون بحث تحریف رو دیگه نمیرسم مطرح کنم. آدرس کیو؟ آدرس مناظره رو در چاپ 9 جلدی این کتاب، معمولا چاپ‌های این کتاب 4 جلده، یه چاپ 9 جلدی داره مال دارالکتب العلمیه، دارالکتب العلمیه جلد 5 صفحه 359. بله، حدیث لولاک کما خلق الافلاک، حدیث لولاک حدیثیه که در اعتبارش بحثه. اگر حدیث معتبری بود قدسی بود. عرض بکنم اصلا این روایت نه، حالا اهل سنت که چی، علمای شیعه هم میگن این حدیث معتبری نیست. اولی مشکلش اینه که سند نداره. اینی که فضائل صدیق طاهر فوق‌العاده است یه بحثه، اینی که به حدیث لولاک کسی بخواد ملتزم بشه بحث دیگه. حدیث لولاک سند نداره، یا آقای سعی کرد سندی براش پیدا کنه ولی اعتبار نداره. حوصله‌تون سر میره و اینا توضیح میدادم. بله نه، منصور مأمور پدر سوخته تر بوده. در روایت ما هست که عفریت مستکبره، مستکبرش که معلومه مستکبر چیه. عفریت، ببخشید عذرخواهی میکنم، میگن عفریته، شنیدین؟ عفریت به کسی میگن صیغه مبالغه است، یعنی کسی که عفرم یعنی خاک، کسی که با هر کس درگیر بشه بینیشو به خاک میماله، یعنی پیروز میشه در هر جریانی پیروزه. توجه کردید؟ و قال افریتون من الجن انا آتی کن. دیدید در قرآن داریم که یه افریتی از جن گفت من مثلا قبل از اینکه بلنشی بشینی تخت بلقیس خانم هم دارم میارم، که تخت بزرگی بود. بعد خلاصه آصف اونجا گفت من یه چشم به هم زدن میارم و برنده شد و بود. افریت یعنی کسی که پیروز میشه، یا آدم بسیار سیاسی بوده مأمون. مأمون برای تخریب امام رضا این کار رو کرده، دنبال این بود که امام رضا رو ببین. الان بعد تو بحث برجام نگاه کنید، وزیر ما میره با جانکری دست میده، اینجا اعتراض های جدی میشه که برای چی میری با مستکبر دست میدی. حالا میگفتن آقا ظریف رفته دختر جانکری رو گرفته، این خیلی فضا فرق میکرد. اینی که دخترش رو به امام رضا میده، امام رضا میشه ولی عهدش، معاون اول اوباما بگن که بگن مثلا دکتر ظریفه. توجه میکنی؟ یعنی تهمت خورش خیلی ملس بود. کاری که مأمون کردیم بود که امام رضا رو که 200 سال شیعه و ائمه شیعه در مورد طاغوت بودن ائمه جور حرف زده بودن رو میخواست بشکنه. توجه میکنی؟ یعنی خیلی سیاس بود. بله، بحثش طول میگشه. عرض کنم خدمت شما که سوالتون چیه تا عرض کنم. اثبات تاریخی مسلمه، نمیگم قطعی، میگم مسلم تاریخی برای وجود مبارک حضرت رقیه سلام الله علیها نداریم. اگه خاطر شریفتون باشه جلسه پیش گفتیم تاریخ کف معارفه، گفتی؟ نگفتی؟ ما همه معرفت ها رو در این کتاب های تاریخی تحریف شده نمیدانیم آقا، کمون که همین الان داریم یه کتب دیگه ای هست که مطالب تاریخی دارن ولی تو کتب تاریخی نیستن، مثل قدیر که در طبری نیست. لذا اثبات نشدن وجود از رقیه در کتب تاریخی که از نظر من اثبات نمی شود به معنای نبودن از رقیه نیست. مثل این که همین الان گفتیم ماجرای مناظره معمون در کتب تاریخی نیست، از نظر تاریخی ثابت نمی شود. خیلی چیزی داریم اونجا، توجه کردی؟ از قرائن و شواهد به دست میاد بالاخره یه شخصیه خورد سالی اونجا بوده. خب مشهورش یه گفتن دختر سید الشهدا بوده، مرحوم خوشبخت میگه مثلا دختر یکی از شهدا احتمالاً بوده، یعنی مسلم نیست برای ایشون که دختر سید الشهدا باشه، مثلا دختر از علی اکبره. خب از مجموع گزارش‌های تاریخی برای بنده و روایات دیگه برداشت میشه که یه شخصی بوده، حالا اسمش رقیه لزومن بوده نمیدونم، یعنی نمیشه ثابت کرد لزومن 3 ساله بوده یا 4 ساله بوده، در کامل واقعی 4 ساله اومد، توجه کردی؟ اما یه خورد سالی بوده، انصاف اینه که بوده، اما از لحاظ تاریخی اثبات نمیشه. منتها ما هر چیزی که از نظر تاریخی اثبات نشه رو به معنای عدم حساب نمی کنی. بله در مورد قدیر نه، تا اونجا که یادم در اونجا قدیر نیست، نه موارد دیگه هست که اینجوری تعریف کرده. متاسفانه طبری انقدر تقدیس شده که در ایران وقتی راجع به طبری حرف میزنن هر کی ندونه فکر میکنه راجع به انبیا دارن صحبت میکنن. در فضای دانشگاهی ما مثلا کتابی هست به اسم ابو جعفر طبری، یه کتابی که دانشگاه تهران چاپ کرده، هر کی بخونه خیال میکنه طبری یکی از امامان 15 گانه شیعه است، یعنی امام حسابش میکنه. متاسفانه 2 جلد اخیراً خانه کتاب منتشر کرده اسم طبری پژوهی، آقا در حد مدح امیرالمومنین مدحش کرده. ما نمیگیم آدم کوچیکی بوده ولی اینطوری هم که اعتماد میکنن نداریم. حالا انشاءالله تو بحث تحریف تاریخ بهش میپردازیم و نمونه هایی که رسمان تحریف کرده رو عرض میکنم. جان کتاب درسی جلد 1 معالم المدرستین مال علامه سید مرتضای عسکریه، ترجمه شده به اسم بازشناسی دو مکتب، 2 جلد کتاب هست به اسم بازشناسی دو مکتب، جلد 1 نیم اولش برای نیم ترمه، نیم دومش مال پایان ترمه. پس جلد 1 بازشناسی دو مکتب که ترجمه معالم المدرستین هست مال مرحوم علامه اسد مرتضای عسکری رحمت الله علیه، نیم نیم، نیم ترم و پایان ترم زحمت میکشید و میخونید. چون بحث تحریف بحث گسترده ایه ذهنتون درگیر نکنم مطرح نکردم، سوالی اگر هست در خدمتم، اگر نه حضور غیاب میکنم.